بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الكلام في مقدمات الحكمة. بحث ما رسيد بمقدمات حكمت. مقدمتاً عرض میکنیم پس از اینکه ما اسم جنس را بررسی کردیم در مطلقات و رسیدیم به اینکه اسم جنس وضع از برای ماهیت محمله، ثم تنزلنا عن ذلک، و قلنا بر اینکه لا به شرط مقسمی تقسیم می شود به شرط لا و به شرط شیء و لا به شرط قسمی، نتیجتا این شد که الاطلاق و التقیید کلها خارج عن اسم الجنس، فلا بد ان یحمل علیه، از طریق خارج اطلاق باید حمل بشه بر ماهیت و الا خود او بار حمل را ندارد. هذا اولا. و علا تقدیر مسلک این که ما بگوییم لا به شرط قسمی مفید اطلاق هست، خود او حامل اطلاقه، یعنی اونچنان که در تعبیر استاد شد و هو این که یحمل الافراد فعلیاً به فعلیت موضوع، حامل اطلاق هست، پس اون منتظر قیده، ماهیت منتظر اطلاق. این دو جواب میخوان با هم. الماهیه التي قلنا هي الماهیت المهمله، این اطلاق میخواد برای فقیه که تمسک کنه به او. و اما لا به شرط قسمی، بنابر اینکه عرض کنم که مدلوش یک مفهوم وجودی باشه یا مفهوم عدمی ساره، یا دو تعبیر آمد در اینجا، او پس خود حامل اطلاق هست، او منتظر قیده. بنابراین پس ما بدهکار این دو مطلب هستیم، ببینیم اطلاق در کجا و تقیید در کجا خواهد آمد. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که ما اون چرا که در اطلاق و تقیید میخواهیم به لحاظ ماهیت است، اذا انطبق علی الوجود الخارجی، یعنی ماهیت را لحاظ کنیم به گونه ای که برد در خارج مصداق داشته باشه، نه اینکه در ذهن محدود به وجود ذهنی باشه. و به عبارت اخرى، تارتاً ماهیت را لحاظ میکنیم به ماهیت فی الذهن لا اکثر. اینجا میشود نوع و جنس و فصل و عرض عام و عرض خاص. این لباس خاص وقتی پوشید ماهیت به وجود ذهنی، ما فقیه به این کاری نداره. این در بحث منطقه. ماهیتی که ما میخواهیم اطلاق به او بدیم یا او رو تقیید بزنیم به لحاظ وجود خارجی است. الانسان اذا طبق فی الخارج، به صورت مطلق یا به صورت مقید. اینم دوم. المطلب الثالث، تعبیراتی که از برای مقدمات حکمت شده، اون چرا که ملاحظه کردیم سه جور تعبیرات در کلمات هست. یک تعبیریش که ما میگیم الان که شاید این استاد گفته باشه. یک تعمیر در کفایه است و یک تعمیر هم میرزای ناینی داره. سه جور مقدمات رو بیان کردن و لذا ببینیم، این رو دقت کنیم، این رو پیشنهاد میکنیم، ببینید که فرق بین بیان اینها در کجا هست. فعلا بخونم بیانشون را. اما اون چرا که ما میخواییم بیان کنیم، مقدمه اولا تمکن متکلم از تقیید مطلق، این مقدمه اولا. تمسک به اصلاح در جایی میشه که متکلم متمکن باشه از تقیید، و الا اگر تمکن از تقیید نداره اینجا نمیشد که ما تمسک به اصلاح بکنیم، که حالا تفصیلش میاد. و مقدمه ثانیه متکلم در مقام بیان باشه، و اما اگر متکلم در مقام بیان نبود، در مقام اجمال بود، مثال زدیم، گفتیم، میگویند طبیب به مریض میگه آقا شما باید دوا بخوری، باید حالا آزمایش بدی، اینجا نمیتواند تمسک کنه به کلمه دوا و از او استفاده کنه، هر دوایی رو بخوره، در مقام بیان نیست، متکلم باید در مقام بیان باشه. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، قرینه ای بر خلاف نصب نکنه، یعنی قرینه ای نیاد که مزاحم اصلاح باشه. اکرم العالم، نگوید اکرم العالم العادل، اگر عادل گفت قید میخوره، ما اصلاح میخواهیم، نباید قیدی در کلام بیاد که صدمه بزند به اصلاح. این سه مقدمه. و اما عرض کنم که در کفایه احدها کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد للاهمال و الاجمال. خب این اینم گفت، ایشونم گفت. ثانیها انتفاع و ما یوجب تعیین. این عبارت مخصوص ایشونه، میگه چیزی که موجب تعیین باشه نباشه در کلامش، شاید مراد همون تقیید باشه. اون چرا که در عبارتش مخصوص در کفایه هست، ثالثها انتفاع القدر المتیقن فی مقام تخاطب. قدر متیقن در مقام تخاطب نداشته باشه. این مقدمه در کفایه هست، ولی در اون طور که خوندین نیست. اینو ملاحظه کنید چه فرقی داره. این هم مال کفایه. و اما میرزای ناینی در ادب و تقنینات جلد دو صفحه 429، الاولا ان یکون متعلق الحکم او موضوعه قابلا للانقسام الى قسمين. اینکی چی میخواد بگه؟ قابلا للانقسام الى قسمين. این مقدمه اولایشونه. الثانیه ان یکون المتکلم فی مقام البیان من الجهت التي نحاول التمسک بها. میگه در مقام بیان باشه از اون جهتی که شما دنبالش هستی، چون متکلم ممکنه در یک جهتی دیگه میخواد بحث کنه، شما دنبال چیزی که هستی به در شما نمیخوره. متکلم در اون جهتی باشد و بیان میکند که انت تقصد بهی. خب این هم درست هست، به جهت این که مثال های میگیم بیان بکنیم که جهت باید ملحاظ بشه. الثالثه الا یأس المتکلم فی کلامه ما یدل على اعتبار خصوصیت وجودیت او عدمیه فی متعلق حکمه او موضوعه. این هم ظاهرش اینه که تقیید در کلامش نباشه، فقط اون چرا که در عبارتش هست در اون مقدمه اولا بود که ان یکون قابلا للانقسام الی قسمین. به هر حال من سه قول معتبر از مهمین صاحب کفایه و مرحوم نانی و استاد براتون خوندم، بررسی کنید ببینید اینا با هم فرق داره یا نه. خب اینا همش به صورت مقدمه بود. اما المقدمه الاولى، تمکن متکلم از تقیید، همین که گفتیم این همشون میگن که متمکن باشه از تقیید. در اینجا در دو مرحله بحث میشه در تمکن متکلم از تقیید، یک مرحله ثبوت و دیگری مرحله اثبات. این دقت میکنیم، مرحله ثبوت ببینیم مولا خودش چجوری داره فکر میکنه، اونو میگیم مرحله ثبوت. در اونجا ببینیم چگونه داره میخواهد، در دلش چه میخواد، این میگیم ثبوت. مرحله اثبات این که بگه، مرحله ثبوت یعنی میبینیم که مولا آیا آب را به صورت مطلق میخواد، به صورت مطلق تشنه هست، به صورت مطلق آب میخواد، اعم از این که آب شیرین باشه، شور باشه، میخواد لباس بشوره، یعنی آب را مقید میخواد، یعنی آب شیرین میخواد. ایها المولا در دلت کدوم هست؟ این یک مطلبه. بعد مطلب در مقام اثبات میخواد بگه که عمده ما در اون مقام اثبات شد. در مقام ثبوت، در مقام ثبوت به تعبیر مرحوم لاینی عرض کنم که میگوید ما یک تقسیمات اولیه ای داریم و یک تقسیمات ثانویه. در تقسیمات اولیه تقابل تقابل تضاده، و اما در تقسیمات ثانویه تقابل تقابل عدم و ملکه است. یعنی چی؟ تقسیمات اولیه معناش چیه؟ معناش اینه که صلات را مولا ملاحظه میکنه، دقت کنید تقسیمات اولیه است، حکمی روی صلات نبرده. از صلات به ماهیه مولا نگاهش میکنه، آیا من صلات را با طهارت میخوام یا صلات را ولو بدون طهارت؟ یه همچین چیزی میخواد بررسی کنه. اگر صلات را با طهارت میخواد این میشه قید، اگر صلات را مطلق میخواد میشه بلا قید. تقابل بین این دو تا چیه؟ میگه تقابل بین این دو تا تضاده. اگر یکی از اینا را میخواد اون دیگری حتما باید کنار بره. تضاد الضدان لا یجتمعان، تقابل تضاده. ایها المولا ما ترید، ارید الصلاه مع الطهاره. اگر صلات را مع الطهاره میخواد پس معلوم میشه که صلات بلا طهارت را نمیخواد. از ضدان لا یجتمعان، نمیشه هم با وضو بخواد هم بدون وضو بخواد. تقابل بین، عرض کنم که تقابل بین چی؟ بله؟ تقیید و اطلاق، تقابلش تقابل تضاد بود در تقسیمات اولی. در تقسیمات اولی یعنی حکم را نبرده روی چیزی، اینو میگیم تقسیمات اولی، بله تقابل تقابل تضاد. اما تقسیمات ثانوی، اینو دقت میکنیم، تقسیمات ثانوی کجاست؟ بابش باب تعبدی و توسلیه، در شبت که جلد اول خوندیم، در جلد اول تقریبا تعبدی و توسلی به این معنا مولا امر می کند به شیئی با قصد تقرب. یعنی چی؟ میگوید یجب علیک الصلاه و ان تقصد فی صلاتک هذا الامر. ناز و فریادشون بلند میشه که این زوج. مولا امر می کند به شیئی و امر می کند به همین شیء به قصد تقرب، به قصد امر، به قصد وجه، به قصد تمیز. سل متقربا الى الله، سل به قصد الامر. این چی میشه در اینجا؟ اینجا قید میزند مأمور به را به اون حکمی را که آمده. این میشود تقسیم ثانوی. این میشود تقسیم ثانوی. در اینجا این تقدیر محاله. یعنی امر بکند که شما نماز را بخون به قصد این امر. این تقدیر تقدیر محاله. اذا استحال التقدیر استحال الاطلاق. تقابل بین تقدیر و اطلاق در تقسیمات ثانوی تقابلش تقابل عدم ملکه است، نه تقابلش تقابل تضاده که در تقسیمات اولی بود. سلم مع الطهاره او بلا طهاره، این تقابل تقابل تضاد بود در تقسیمات اولی. انشاءالله توجه میکنید چه عرض میکنم. در تقسیمات ثانوی عبارت از الحکم بعد الحکم، یؤخذ الحکم موضوعا للحکم. میگوید اقصد القربه، به همین امری که میکنم، به همین امری که میکنم قصد قربت کن. این تقسیم ثانویه. در این تقسیم ثانوی اذا استحال التقييد يستحيل الاصلاح. یعنی اگر بنا شد مولا بخواهد بگوید سل قاصدا للقربه به هذا الامر، اگر این محاله سل سواء قصدت الامر او لا، اینم محاله. استحالت التقييد يستلزم استحالت الاطلاق. انشاءالله معلوم شد. در تقسیمات ثانوی اطلاق نداریم. یعنی در واقع مرحوم ناینی خلاصه حرفش یک قسم از اطلاق را تعطیل میکنه و اون تقسیمات ثانوی است. مگر ما نمیخواییم در مقدمات حکمت اطلاق پیدا کنیم و تمسک به اطلاق پیدا کنیم در مقام اثبات؟ میگه این قسم ماکو، اون قسم آره، این قسم نه. در تقسیمات اولی راه اطلاق بازه، در تقسیمات دومی راه اطلاق باز نیست، راهی نداریم. یعنی اگر گفت مولا سل بداع الامر، این نمیشه دوره. پس سل سواء بداع الامر اولا بداع الامر، اینم نمیشه، چون تقابل تقابل عدم و ملکه هست. خب این عرض شود که حرف محقق ناییست، ولیکن سیدنا استاد این را جواب میده. جوابی که میدهد بر اینکه ما اصل مطلبی که شما گفتید و اون این که در تقابل بین تقسیمات اولی و تقسیمات ثانوی این دوتا با هم دیگه فرق داره، ثبوتاً فرقی نداره. یعنی چی فرقی نداره؟ یعنی تقسیمات اولی این بود که مولا بگوید من نماز را با طهارت میخوام یا بدون طهارت. خیلی راحت فرمودید که بله، هر جورش ممکنه، هر جور دلش میخواد. حالا فرمود سلم مع الطهاره. خیلی میاد ملاحظه میکنه صلات مع در تقسیمات ثانوی، میگه اگر من بخوام امر کنم به صلات و این امر به صلات را موضوع قرار بدم و قصد قربت، آیا من کدومش رو میخوام؟ من صلات مع قصد القربه رو میخوام یا صلات الی قصد القربه؟ اینو در ذهنش میتونه تصور کنه یا نه؟ نمیتونه بگه من کدوم اراده رو دارم؟ چرا اونجا هم باید بتونه بگه من اراده دارم این را یا اون را. در اراده کردن خود مولا میتواند هر دو را ببیند کدام را میخواد. پس در تقسیمات ثانوی هم در مقام ثبوت تمکن دارد مولا ببیند کدام را میخواهد، صلات مع القربه او صلات لا مع القربه. این چه حرفی که شما میزنید که این را نمیتواند تصور بکنه؟ تصورا میتونه این کار را بکنه، الا اینکه شما میگید تقابل تقابل تضاد نیست و تقابل تقابل عدم ملکه است. اونو بعد جوابش میدیم، تقابلش را شما رد میکنید و اما بله تحققش را میتونه انجام بده، میتونه به راه تعدد هر شود که امر بکنه. چجوری؟ بگه سل، یک امر روی صلات میره، بعد بگوید سل بداعی ذالک الامر. نمیشه همچین چیزی؟ چرا که نمیشه؟ دو امری، با دو امر، با دو امر قصد قربت را امر کند، نه با یک امر. یتمکن المولا ان یعتبر فی متعلق عباده التي تقوم اسمه تقسیمات ثانوی به تعدد الامر. یقول سل چر، ثم یقول سل بداعی ذلک الامر. دو امری امر میکند در تقسیمات ثانوی، هیچ معنی نداره. تا اینجا حالا فعلا بس ببینیم.